صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارك حضرت ابی عبدالله الحسین در سخنرانی مهمی که شب عاشورا داشتن، یکی از نعمتهای عظیمی که در اون سخنرانی به اون اشاره کردن، نعمت ارتباط با پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود. که یه جمله ای رو هم در اون سخنرانی به کار گرفتن که معنای جامعی داره، که با به کار گرفتن اون جمله برای اون 72 نفر بیان کردن، روشن فرمودن که همه ارزش‌هایی که در ما هست، چه ارزش‌های ایمانی، چه اخلاقی و چه عملی، نتیجه این ارتباط ما با پیغمبر، ارتباط معرفتی و ارتباط اقتدایی. چون بدون این دو مرحله راهی برای برقرار کردن ارتباط با پیغمبر وجود نداره. در رابطه با پیغمبر قرآن مجید در آیاتش به همین دو مسئله تکیه کرده، یکی شناخت پیغمبر که در بعضی از آیات به گونه ای با مردم مکه حرف میزنه که مردم مکه عمدن بفهمن که این انسان جامع همه کمالات و فاقد همه نواقصه. حتی به چشم مردمم کار نداره، نمیگه بیان بشینید و رو تماشا کنید و چند ساعتی رو در محضر او باشید که بفهمید کیست. عقل مردم رو دعوت میکنه که وارد این میدان بشن، ثم تتفکروا ما به صاحبكم من جنتین. امر میکنه به مردم که عقلتونو به میدان بیارین برای شناخت پیغمبر، اندیشتونو به میدان بیارین، فکرتونو به میدان بیارین. فکر درست، اندیشه صحیح، در روایاتمون آمده در یه روایت می‌فرماید از عبادت یک سال، در یه روایت می‌فرماید از عبادت 60 سال بهتر، خیرون داره در هر دو روایت. تفکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، یک روایت تفکر و ساعت خیرون من عبادت 60 سنه، یک روایت. شاید هم تفاوت بین این دو روایت به خاطر تفاوت بین موضوعات تفکره. اگه درباره پیغمبر اندیشه کنی، بهتر 60 سال عبادت. اگه یه کاری میخواین انجام بدید، در عاقبتش فکر بکنید که عاقبت خوشی داره یا عاقبت زیانباری داره، بهتر از 1 سال عبادت. نمیشه این گونه روایات رو رد کرد، بگیم اولی درسته که گفته 1 سال، دومی نه. ما باید دقت بکنیم که 1 سال مال چه موضوعیه، احتمالاً 60 سال مال چه موضوعیه. اندیشه کنید درباره این انسان، به این نتیجه میرسید که ما به صاحبکم من جنتن، هیچ اختلالی در هیچ ناحیه وجود او در ظاهر و باطنش وجود نداره. جنه یعنی اختلال. خب بعد از این که آدم اندیشه کرد و به این نتیجه رسید، اگر بخواد او رو قبول نکنه و با او ارتباط برقرار نکنه، خداوند میگه با کی میخوای ارتباط برقرار کن؟ چون بعد از پیغمبر و شؤون پیغمبر که حالا شأن ایمانیشه، شأن اخلاقیشه، شأن عملیشه، شأن اهل بیتشه، شما با هر کی دیگه ارتباط برقرار بکنید، ارتباط با گمراهی برقرار کرد. وقتی به این نتیجه رسیدید اینجا منبع همه ارزش هاست، اینجا هیچ اختلالی پیدا نمیشه، معلوم میشه که اینجا جای جایگاه حقه. فمازا بعد الحق الا الضلال. اگر حق رو رها بکنید، هر جا دیگه، به طرف هر مکتب دیگه، هر عنصر دیگه، هر شخص دیگه برید، به طرف گمراهی رفتید، خودتون ضرر میکنید. این نعمت عظیمیه که شب عاشورا بیان میکنه که خداوند ما 72 نفر رو مکرم قرار داد، صاحب ارزشها قرار داد، به نبوه، با ارتباط برقرار کردن با پیغمبر. خب این یه پرونده در قرآن که پیغمبر رو بشناسید. حالا حوصله‌ام نکردید 100 تا آیه مربوط به شناخت پیغمبر رو بخونید، همین یک آیه‌ای که من قرائت کردم برای شناخت حضرت کافیه. ما به صاحبکم من جنته، هیچ اختلالی در هیچ ناحیه وجود اون نیست. خب وقتی معرف پروردگار باشه دیگه آدم باید آرامش پیدا بکنه، اطمینان خاطر پیدا بکنه، چون و چرا دیگه نکنه. او داره میگه در وجود او هیچ اختلالی نیست، اینو که خود خدا میدونه. شما هم فکر بکنید به همون نگاهی که خدا به پیغمبر داره برسید. یه پرونده هم دیگه مسئله اقتدای به حضرت که آیات زیادی داره. من یه آیش رو از سوره آل عمران میخونم، آیه 32 به نظرم. قل ان کنتم، اینو دیگه به مردم مدینه میگه، اون وقتی که اسلام رواج پیدا کرده و جمعیت مسلمان زیاد شده. قل ان کنتم تحبون الله، بهشون بگین اگر در ادعای محبت به خدا آدمای درستی هستین و راست میگین، این ادعای محبتتون و راستیشو با پیروی از پیغمبر ثابت کنین. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، علامت محبت به خدا اینه که به فرستادش اقتدا بکن. علامت محبت به خدا اینه که حرف فرستادش رو گوش بدی، قبول بکنی، عمل بکنی. یحببکم الله، تا خدا شما رو دوست بداره. یعنی یه وقت محبتتون یه طرفه نباشه، بگید ما خدا رو دوست داریم. اگر اقتدا به پیغمبر نکنین من دوستتون ندارم. اون وقت دوستی شما که یه طرفه میشه قدرت نجات شما رو نداره. چون وقتی من دوستتون نداشته باشم باید بریم جهنم. محبوبان من اهل بهشتن، نه مبغوزان من. اونایی رو که من دوست ندارم یعنی متنفر از اونا، اونا جایی در بهشت من ندارم. خب دوستشون ندارم، نمیخوامشون. وقتی اونا رو دوست نداشته باشه و نخواد، رحمت او نصیب اونها نمیشه. خود معرفت و اقتدا، این طریقه ارتباط گرفتن با پیغمبر اسلام. حالا یه نکته در این معرفت و اقتدا در قرآن خیلی جالبه، اگر به کار گرفته بشه این معرفت و این اقتدا، ثمرش این نکته است که تحققش قطعیه، قطعی. ولو این که دنیا پر از فساد باشه و همه پشت به حقیقت بکنن و یه نفر بیشتر اهل معرفت و اقتدا نمونه در حدیث قدسیه که پروردگار می‌فرماید من راه بیرون رفته از همه سختی ها و مشکلات رو برای اون یه نفر قرار میدم و 6 میلیارد جمعیت توان بستن راه رو به روی اون نداره. این یه نکته. کمترم به این نکته توجه میشه. من تو ترجمه های مختلف قرآنم که دیدم این لغت رو که خودش نکته است ترجمه نکردن، ترجمه کردن نه با نکته‌ای که در عمق این لغته، خود لغت روی ترجمه ظاهری کردن، ترجمه ظاهر. که حالا من آیش رو میکنم تا به نکتش برسم. آیه شریفه خبر میده از کسانی که با پیغمبر ارتباط معرفتی و اقتدایی پیدا میکنن. آیه یه مقدار مفصله، به قول ما طلبه ها مبتدای مطلب اول آیه است، خبر مطلب پایان آیه است، یعنی اون نکته آخر که دیگه آیه تموم میشه اون میشه خبر اون مبتدای 3 خط پیش. مبتدا و خبر به جمله‌ای میگن که یه مطلبی رو برای مستمع کاملش کنه که مستمع هم دیگه چون و چرایی نداشته باشه، سوالی نداشته باشه. مثل این که مثلا یه نفر بگه که علیون عالمون، این علی از نظر ادبی مبتداست، عالم خبرشه، یعنی داریم از علم علی خبر میدیم، هیچی دیگه قبل از علی بیان نشده. چون هیچی قبل از علی بیان نشده نظر ادبی میشه مبتدا، علیون عالمون. خب یه جمله یه که وقتی آدم میشه نوه تموم میشه سکوت میاره برای آدم. خب بله علی عالم، یه من جای سوال برام نیست که چرا عالمه، این سوال بی خود. مبتدای مطلب اول آیه است، مبتداشم اینه الذین یتبعون، خبر آخر آیه است که خوب الذین یتبعون و یه 2-3 جمله بعد بحث معرفت به پیغمبره. یعنی من یه آیه رو انتخاب کردم که هم مسئله اقتدا درش هست هم مسئله معرفت. خب این مبتداست در آیه الذین یتبعون، کسانی که اقتدا کنن به پیغمبر، پیروی کنن از پیغمبر، پا جای پای پیغمبر بذارن، دنبال روی پیغمبر باشن، تابع یتبعون، یعنی از همون جادهی که پیغمبر رفت به مقام قرب رسید از همون جاده برن، دیگه کنار راهی که پیغمبر رفته راوا نکنن، هر راهی دو طرف این جاده وا کنن به زلالت منتهی میشه، انحرافیه. اهدنا الصراط المستقیم الذین یتبعون، الرسول، کسانی که دنبال روی فرستاده منن، چون فرستاده من جامع همه کمالات و فاقد همه نواقصه. ما به صاحب کمین جنتن، هیچ اختلالی در اون نیست، نه ظاهرش نه باطنش. بعدم در قرآن به این معنا اشاره صریح داره، یاسین و القرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو سالک صراط مستقیمی، یعنی راهی که پایانش قرب الله، رضوان الله، جنت الله، راهی که پایانش ایشت راضی است، پایان این جاده. حالا این جاده اگه بخوای بیراه بری به هیچ کدوم از اون مقاصد نمیرسی، به قرب نمیرسی، به بعد میرسی، به رضوان الله نمیرسی، به غضب الله میرسی، به جنت الله نمیرسی، به نار الله الموقده میرسی در جاده انحرافی نمیرسی. اون رفتن خیلی ها، نرسیدن، رفتن خیلی ها و نیافتن اون چه رو که دنبالش میگشتن، تو اون جاده نبود. بهشون هم گفتن به خودت زحمت نده، نرو از این طرفی، خبری نیست، میری لخلت میکنن، قارتت میکنن، همه چی تو از دستت میگیرن و بعدم بیرحمانه رهات میکنن، رحم نمیکنن، بیرحمان. قاچاقچی ها راهشون انحرافی، رحم دارن؟ نه، میدونن این موادی که دارن میفروشن نیروی فعاله مملکت رو اکار میندازه، نیروی عقل رو اکار میندازه، نیروی فکر رو اکار میندازه، نیروی جسم رو اکار میندازه. بچه تازه شده 22 سالش، داغش هم به جیگر پدر و مادر میشه. تو مسیر انحرافی هستم و رحم کننده نداریم. تو صراط مستقیمه که ارحم و راهمین داریم. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داریم، ان الله غفور رحیم داریم، ولی تو جاده های انحرافی این عناوین رو نداریم اصلا. اونی که مردم رو تشویق به دزدی میکنه، اونی که مردم رو تشویق به اختلاس میکنه، اونی که مردم و همسرانشون رو تشویق به گمراهی، زنان و دختران رو تشویق به بدحجابی، به بیحجابی، به روابط نامشروع، به جلسات مرد و زن مخلوط میکنه، اینا نهایتش به اون عناوین نمیرسه، به قرب الله نمیرسه، به زلال بعید میرسه، به رضوان الله نمیرسه، علیهم غضب من الله، به بهش نمیرسه، به نار الله الموقده میرسه. و کنندگان و تشویق کنندگان این کارم به مریدانشون وقتی نابود شدن کمترین رحمی نمی، این مرد به درک، میریم سراغ فروش به یه گروه دیگه، اینا گمراه شدن کاری دیگه باشون نداریم، میریم سراغ گمراه کردن گروه دیگه. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، باید آیات مربوط به پیغمبر رو کنار هم چید و هزار نکته باریک در زمو از تو این آیات در آورد. الذین یتبعون الرسول، اونهایی که دنبال رو فرستاده من هم، النبی، اونهایی که دنبال روی کسی هستند که از باطن و ظاهر عالم خبر پیششه. نبع یعنی خبر، نبی یعنی وجود مقدسی که خبر ملک و ملکوت پیششه. با روایاتی که ازش صادر شده نشون میده که اخبار ملک و ملکوت پیششه. من این جمله رو از مرحوم حاج مله هادی سبزواری، فیلسوف و حکیم و عارف قرن 13 در مقدمه کتاب شرح الاسماء دیدم. میگه پیغمبر منبع اسرار ملک و معدن اسرار ملکوت، لذا اولین کسی که از این اسم براش انتخاب شده او بوده که دو تا میم داره، محمد. این اسما ممکنه روما بی خودی باشه، اما این اسامی روی او بیهوده نیست، یعنی بر اساس داشتهاش این اسمها رو براش خدا گذاشته. دو تا میم داره اسم اصلیش، یه میم اولشه و یه میمم آخر اسم قبل از دال. و عجیب اینه که کل شکل نماز در این اسم جلوه داره، کل شکل نماز. وقتی که درشت می نویسین اسم ایستاده است قیام صلاته، هش رو نگاه میکنید رکوع نمازه، اون هی روی میم رو نگاه میکنید تشهد نمازه، دال رو نگاه میکنید سجده نمازه. چون ما وقتی میریم به سجده به صورت دال بسته قرار میگیریم، همه شکل نمازم تو اسمشه، خودش خود نمازه، اسمش شکل نمازه. میم اولش معنیش اینه معدن اسرار ملکوته، میم دومش معنیش اینه که معدن اسرار ملکه، یعنی خدا علوم اولین و آخرین و علوم عالم غیب و به او عنایت کرده. اگه بخوایم از این پیروی نکنیم اکی میخوایم پیروی بکنیم؟ این حق، فمازا بعد الحق الا الزلال، دست از دامن پیغمبر کشیدن و به هر دامنی دست زدن انحرافه، زلالت گمراهیه. چه آیه جالبیه این آیه تو سوره یاسین که یا حسرتن علی عباد، درباره خودش نمیگه این آیه رو پروردگارم، خیلی نکته است، درباره پیغمبران میگه یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. نمیگه روز قیامت وای بر عباد که منو مسخره کردم، میگه وای بر عباد که هر پیغمبری رو فرستادم مسخرش کردم. نمیگه منو مسخره کردن. و میدونید حسرت یه امر باطنی و معنویه و سوزندگیش از آتش در بدن شدیدتر. یا حسرتن علال عباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. خدا میدونه درد این حسرت چقدر. تو ایران خودمون خیلی ها رو دیدیم، هممون، منم دیدم، شما هم دیدیم، که با دست خودشون برای خودشون مشکلی رو فراهم کردن و بعد این مشکل زندگیشونو متلاشی کرد و تمام راه‌های چاره رو به روی خودشون بستن و دیگه جای جبران نذاشتن. من خودم دیدم، شما هم دیدین، پیش آدم که میشینن درد دل میکنن نهایتش میگن خودم کردم که لعنت بر خودم. راه‌های چاره هم بسته شده. اینا دوچار حسرتی میشن که اون حسرت کلید باز کننده یه در نجات نی، فقط یه آتیش قلبیه که میسوزونه و میسوزونه. یه وقت آدم دوچار اندوی میشه که اندو میتونه پشتوانهی بشه برای آدم که جبران از دست رفته رو بکنه. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، متابعت میکنن از پیغمبری که تا سر 40 سالگی هیچ درسی نخونده بود ولی در یک لحظه معدن اسرار ملک و ملکوت شد. خب این مال متابعت و اما معرفت. الذی یجدونه مکتوبا فی تورات و انجیل، من این پیغمبر رو از چند هزار سال پیش در تورات و انجیل شناسوندمش. نمیخواییم تو قرآن ببینید، برید تورات و انجیل رو وا کنید، بازم آیات غیر تحریف شده داره تا ببینید اونجا من چگونه پیغمبرم رو معرفی کرد. خدا در قرآن می‌فرماید این یهودیان مدینه وقتی پیغمبر من وارد مدینه شد به گونه ای که بچه‌هاشون رو می‌شناختن پیغمبر رو می‌شناختن، چون قبل از اومدنش به مدینه اوصاف و ویژگی‌هاشو در تورات و انجیلشون خونده بود. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، چطور فرزندانشونو کامل میشناختن، همون شناخت و نسبت به پیغمبر من قبل از اینکه ببیننش داشتن. تعجب نکنید علیه پیغمبر در غرب این همه داره جنایت میشه، فیلم سازی میشه. قرآن میفرماید عمق این جنایات ریشه در حسادت داره. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. میبینن خودشون 200 سال دست و پا کردن محبوب نشدن، یه نفر 1500 سال پیش 23 سال تو مردم بوده از دنیا هم رفته، محبوب دلها، عقلها، علمها، ملک و ملکوت، تحملشون ندارن. من گاهی برای کارهای دینی که به مردم میگم پول بدین، خصوصی به افراد پولدار میگم آقا فرهنگ شیعه در معرض هجوم شدید، ما در قم وارد یه جنگ سختی با فرهنگ غرب علیه شیعه علیه پیغمبر شدیم. جدیدن این جمله رو هم براشون اضافه میکنم، میگم طبق مدرک برای ساختن این فیلم علیه پیغمبر امیر قطر 15 میلیون دلار سرمایه داد. 15 میلیون. چرا؟ چون این گاو مجسم میبینه محبوبیتی که نداره، به زورم داره حکومت میکنه، چون اگه اسرائیل نباشه چپش میکنن، به پشتوانه قدرت اسرائیل در قطر حاکمه. میان بهش میگن چند رو دیگه صندلی تو میخوای؟ 15 میلیون دلار چک مینویس، میخوایم علیه پیغمبر فیلم بسازیم. میگه سمعن و طاعتا. حسادت. ما نسبت به مجالس ابی عبدالله نباید به مردم بگیم بیان کمک، مردم باید با سر بیان کمک بدن به جلسات و فرهنگ ابی عبدالله. اصلا ما نباید بگیم به مردم، به مردم، به خانوما، به آقایون، اصلا مردم شائق باید بیان بپرسن آقا این جلسه، این فرهنگ، این درو، این یه ماه چقدر هزینه داره، من میخوام همشو بپردازم. بدانید دشمن داره چی کار میکنه که بدانیم ما باید چی کار کنیم. خب دنباله آیه و آیه بعدش که از آیات فوق العاده قرآنه انشالله فردا. الذی یجدونه یعنی یعرفونه. چرا؟ چون مکتوبن همه ویژگی های اوفت تورات ول انجیل. حالا از چی او باید متابعت کرد؟ 6 مسئله رو مطرح میکنه در آیه، آخرش هم به اون نکته اشاره میکنه که در صورت متابعت از این 6 مسئله شما تمام موانع راه رسیدن به پیروزی های دنیا و آخرت رو برطرف خواهید کرد. این خبر اون مبتدا. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 سال به غم و گفت کجا شو پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکون، گر ز من دل شده رنجیده از دیگر اطفال چه بد دیدن، گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مرید، کرده سفر باب تو این شن رو، این قدر شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به آنم زمن، هم بار قبر خرمن آدم زمن، رفت خواب و ز تنش رفت تا دید مهی روی پدر را بخور، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد، کی پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی، بابا به من بگو صورت تو کی به خون سر خضاب کرد، به من بگو کی سر تو را از بدن جدا کرد، به من بگو سن منو کی رعایت نکرد، منو یتیم کرد، من که هنو نیازمند دامن بابا بودم، نیازمند نوازش بابا بودم،